أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا جهت سلامتی امام است و تعجیل در فرج آن آقا و هدیه به روح ملکوتی ثامن الائمه امام رضا علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. از کتاب به حال الانبار علامه مجلسی رحمت الله علیه کلامی رو سریع ترجمه کنم. از کلمات گوهربار امام رضا علیه السلام علی ابن شعیب فردیس میگوید که وارد شدم بر امام رضا علیه السلام. حضرت بهم فرمودند که من احسن الناس معاشن، کدوم یک از مردم از جهت معاش، معاش ما یعاشبه، چیزی که وسیله و ابزار تعیش و زندگی انسانه، کی زندگیش نیکوتره، معاشش نیکوتره و حسنه؟ گفتم که سید من، مولای من، شما آگاه‌ترین از من. حضرت فرمود یا علی، من حسن معاش غیرهی فی معاشه، کسی که نیکو کند معاش غیر رو در معاش خودش، یعنی کسی که زندگیش باعث نیکو شدن و بهتر شدن زندگی اطرافیانش باشه، که با تتمه‌ای که روایت هم داره، یعنی بعضی افراد زحمت میکشن، تلاش میکنن، مال و منالی به دست میاره و این مال و مختص خودش قرار نمیده، اطرافیانش، افرادی که نیازمندن، مؤمنین رو بهره‌مند میکنه، یعنی معاش دیگران در معاش او نیکو می شود. بعد سوال دوم را حضرت از این فرد می کنه که من اسوأ الناس معاشن، کی اسوأ الناس از جهت معاش؟ بعد باز ایشون جواب می ده که انت اعلم، شما آگاه ترید. حضرت فرمود من لم یعش غیره فی معاشه، کسی که زندگی دیگران در معاش او نیکو و حسن نشه. بعد ادامه انتهای روایت حضرت فرمود یا علی احسنو جوار النعم، ای علی، نام اون فرد، احسنو نیکو کنین جوار، یعنی همسایگی و مجاورت با نعمتها را، نعمتهایی که خدا بهتون داده، خوب همسایگی کنین با این نعمتها. فإنها وحشیتن، این نعمتها، فإنها وحشیتن، اینا وحشیان، نعمت وحشیه، یعنی کوچ میکنه، ماندگاری نداره. مانعت عن قوم فعادت الیهم، اینجوری نیست که این نعمت اگه بره دوباره به راحتی برگرده. خب این نیکو کردن، مجاورت نعم، جوار نعم، خدا به کسی توسعه میده، توانایی میده، قدرت و مکنت میده. نیکو کردن نعمت اینه که انسان شکر نعمت رو به جا بیاره، قدردان نعمت الهی باشه، کفران نکنه. شکر نعمت اینه که نعمت رو در اون مسیری که خدا میپسنده به کار ببره. یکی از اون مسیرها اینه که بهرمند کنه دیگران رو، مؤمنین رو، از نعمتی که خدا بهش عنایت کرده. خلاصه بعضی ها زندگی هاشون اینجوریه، در خودشون هم اگر سختی میکشن ولی در کنار زندگی اینا افرادی زندگیشون شکل میگیره و حسن و نیکو میشه. صلوات عنایت کنید. یه فرعی رو من یادم نمیاد حالا جلسه قبل تا کجا رسیدیم، یه فرعی رو مطرح میکنم مختصر انشالله، اگه دوباره خلف وعده نکنم بیشتر سوالای شما رو جواب بدم. ببینین فرعی است که زیادم پیش میاد براتون توی مطهرات، چیزهایی که پاک کننده است. یکی از مطهرات رو توی رساله ها دیدین، گفتن که زوال عین نجاست، زائل شدن عین و جرم نجاست، همین که جرم نجاست زائل بشه، از بین بره، شی پاک میشه دیگه، احتیاج به تطهیر نداره. گفتن خب این زوال عین نجاست پاک کننده چه چیزاییه؟ بیان داشتن که زوال عین نجاست پاک کننده بدن حیواناته. حیوانات که میگیم درست از جهت منطقی انسان رو هم میگیره، اما منظور از حیوانات در اینجا غیر انسانه، حالا چه پرندگان باشن، چه چرندگان باشن، چه خزندگان باشن، همه اینا ما جزو حیوانات به حسابشون میاریم. مرغ، گوسفند، گاو، اینا اگه بدنشون نجس بشه، مثلا بچه حیوانا وقتی که به دنیا میان نجسن دیگه، خونابه و خون آلوده به اعیان نجسند نوعن، اینا نیاز به شستشو ندارن. یا مرغ راه میره توی نجاسات، پاش نجس میشه، نوکش نجس میشه. همین که عین نجاست زدوده بشه و انسان عین نجاست رو روی منقارش، پاش، بدنش دیگه نبینه، اون حیوانی که به دنیا میاد بعد از یه مدتی قشنگ هیچ اثری دیگه از جرم نجاست و خون رو بدنش نیست، نه اینکه شستشو داده شده، خود به خود یا به واسطه یه چیزی پاک شده، عین نجاست دیگه الان نیست. میگیم خب آقا این بدن این حیوان دیگه پاکه. دومین مورد رو گفتند بواطن انسانه. انسان بدنش ظواهری داره، خب ظواهر بدن ما وقتی که ما لبهام رو نیلب بذاریم، چشممونم ببندیم، اون مقداری که یک فردی که با ما مواجه میشه قابل مشاهده است، محسوسه، این ظاهر ماست. بواطن ما جاییست که محسوس نیست، قابل مشاهده نیست. دهانتو که باز بکنی داخل دهان پیدا میشه، یا داخل بینی، داخل گوش، اینا جزو بواطن انسانه. بواطن انسان رو هم فرمودند که همین که عین نجاست زائل بشه از باطن انسان، پاک میشه دیگه، دیگه احتیاج به تدهیر نداره. مثلا فرض کنین بچه کوچیکی که شیرخواره است، حالا این بچه کوچیک شیرخواره غذای نجس یا غذاخوره، هنوز غذای نجس خورده، به واسطه چیزی دهانش نجس شده، این احتیاج به تدهیر نداره. آدم بزرگش هم همین چنینه، یا آدم بزرگی یه غذای نجسی خورده، بعد متوجه شده این غذایی که خورده نجس بوده، مثلا برنج خورده، بعد فهمیده که بله این برنجی که خورده فضله موش توی آبش بوده و نجس بوده، بعد متوجه شده. توی غذا خوردن یه دفعه فضله رو میبینه، مطمئن میشه. میگیم خب داخل بدنش، فضای دهانش آیا نیاز به تطهیر داره یا نه؟ گفتن خب همین که این غذا رو فرو برده، الان دیگه ذرات غذای نجس در فضای دهان باقی نمونده، لای دندونه هم چیزی نیست، الان عین نجس یا اون چه متنجسی که توی دهان دیگه وجود نداره، این پاکه دیگه، احتیاج نداره آب بگردونه توی دهانش، دهانش رو تطهیر بکنه. ابتدا نظر امام رحمت الله علیه که اینجا از نظر مقام معظم رهبری هم تفاوت فتوایی ندیدیم، شون میفرمایند که پس ظاهر بدن حیوان، کلن بدن حیوانات، همین که عین نجاست برطرف شد پاکه، بواطن بدن انسان هم با زوال عین نجاست پاکه، احتیاج به تطهیر نداره. فقط یک نکته رو توجه دادند و اون اینه که گاهی وقتا ببینین بواطن بدن، یعنی اعضایی که جزء باطن به حساب میاد، مثل کاممون، زبانمون، دندون طبیعیمون، اینا اعضایی است که جزء باطن هم هست. اما اگر شیء خارجی در بواطن قرار بگیره، مثلا کسی دندون آریه‌ای گذاشته، خب این دندون آریه‌ای جزء بواطن نیست، از خارج چیزی در باطن قرار داده شده. این دندون آریه‌ای رو فرمودند که اگر حالا یا با خون، با نجاست درونی مثل خون لثه نجس شده، یا فردی غذا یا آب نجس خورده، برخورد با این دندون کرده، این دندون نجس شده، آیا همین که ما غذا رو فرو ببریم دیگه عین نجاست یا متنجس توی دهانمون نباشه کافی است یا باید تطهیر بکنیم؟ غالب مراجع، اگر نگم خیلی از مراجع مثل امام، فرمودند که اشیاء خارجی که در باطن انسان هست مثل دندان مصنوعی، اگر نجس بشه چه با نجاستی که از درون مثل خون خود لثه، یا از نجاست بیرونی مثل غذای نجسی خورده، آب نجسی خورده، اینجا رو احتیاط واجب دارند که بنابر احتیاط واجب باید چکار کنید؟ باید تدهیر کنن. یعنی صرف این که این آب رو فرو ببره، غذای نجس رو فرو ببره و الان داخل دهان دیگه این نجاست نباشه، پاک نیست. روشن شد نظر امام؟ پس طبق نظر امام رحمت الله علیه، بواطن انسان، اون اعضایی که جزء باطنه، مثل زبونمون، مثل داخل لپمون، اگه نجس بشه چه با نجاست بیرونی، مثل این غذای نجس خوردی، چه با نجاست درونی مثل خونی که از دندان آمده، این وقتی برطرف بشه عین نجاست دیگه نباشه، احتیاج به تطهیر دهان نداره. اما اگر شیء خارجی داخل دهان باشه و داخل دهان با نجس برخورد بکنه، صرف زائل شدن باعث پاک شدنش، بگین احتیاط واجب اینه که چکار کنه؟ تطهیر کنه. تطهیرش هم، حالا یه مورد مثال بزنم، یه نفری غذای نجس خورده، همون برنجهی که عرض کردم، بعد متوجه شد که فضله توش بوده، الان این ذرات غذای نجس لای دندوناشه، این نجاست هم نیست، این ذرات غذایی که لای دندونه، آیا این احتیاج به تطهیر داره یا احتیاج به تطهیر نداره؟ این غذاهای ریزی که لای دندون مونده، یا همین که بگیم آقا خود این غذای هم الان دیگه عین نجاست که روش نیست، پس بگیم پاکه. این غذاهای ریزی که لای دندان مونده مثل چیه؟ بگیم عین همون دندون مصنوعیه. توی دندون مصنوعی چی گفتیم؟ آب، باریکلا. گفتیم که دندون مصنوعی و کل اشیاء خارجی، چه به واسطه نجاست درونی چه به واسطه نجاست بیرونی، اگه نجس بشه احتیاط واجب اینه که باید تدهیر بشه. تدهیرش هم به همینه که شما، حالا یک بار گفتیم شیء نجس عین نجاست رو نداشته باشه، با آب قلیل یک بار آب رو بگردونی خارج بکنی پاک میشه. همین ذرات غذایی که توی دهانه یا دندان مصنوعی که نجس شده، جرم نجاست که الان نیست، یه کوچولو، یه مقدار آب می‌ریزی توی دهانت، میگردونی این آب رو توی دهان، این آب رو که توی دهان گردوندی، هر مطمئن بشین که تمام ذرات ریز باقی مانده توی دهان این با اون آب قلیله برخورد کرده. این آب رو وقتی گردوندی توی دهان، بعد خارج کردی آب رو، داخل دهان دندونت و اون غذاهایی که لای دندونه دیگه چیه؟ پاکه. بعدن دیگه میتونی قورتش بدی بخوری. پس این طبق نظر امام رحمت الله علیه. آیت الله عظما سیستانی حفظه الله میفرمایند که بواطن رو تقسیم کردن به دو نوع، یه بواطن محضه، یه غیر محضه. بواطن محضه مثل همین داخل دهان، بینی، گوش، که این باطن محض نیست. همین دهان رو یک لحظه باز میکنی قابل مشاهده است، بینی رو لاحت مثلا با یه مقدار توی آینه آدم نگاه کنه یه مقداری از داخل قابل مشاهده است. یه باطن محض هم هست که نه دیگه، مثل داخل محتویات داخل بدن. ایشون میفرمایند که بواطن غیر محض که حالا مورد ابتلاء ما هم هست، مثل داخل دهان، داخل بینی، داخل گوش، اینها با نجاست‌های این داخل بدن با نجاست نجس میشه، چه نجاست بیرونی چه نجاست خارجی. یعنی داخل دهان مثل زبانت، مثل داخل لپت، چه لثه خون بیاد، چه غذای نجس یا آب نجس خوردی، نجس میشه. ولی این آب رو که قورت دادی یا خارج کردی، اون خونه هم دیگه الان اثری ازش باقی نباشه، عین نجاست نباشه، پاکه، احتیاج به تطهیر نداره. حتی این اعضای چی شد؟ باطنی، چه نجاست بیرونی چه نجاست خارجی. اما اگر چیزی مثل دندان مصنوعی، یک شیء خارجی داخل باطن قرار بگیره، دندان مصنوعی اگر کسی داره، این رو فرموده که اگه با نجاست داخلی نجس بشه، مثلا فرض دندون مصنوعی داره، لثه‌اش خون اومده، برخورد با دندون کرده، احتیاج به تطهیر نداره، همین که عین نجاست برطرف بشه پاکه. اما اگر با نجاست بیرونی برخورد بکنه، اونجا احتیاج به چی داره؟ تطهیر داره. صلوات عنایت کنین. منم درست گفتم؟ بله. این هم نظر آقای سیستانی حفظه الله. پس بنابراین الان اگه از ما سوال بکنند که آقا از شما سوال میکنم، کسی غذای نجس خورده، فهمیده آب نجس خورده، الان سوال میکنه لازمه باطن و داخل دهانم رو آب بگردونم تطهیر کنم یا لازم نیست؟ طبق نظر امام چی میگیم؟ اگر اون باطن اعضای باطنیه، مثل زبان، داخل لب، دندان طبیعیمون، این همین که عین نجاست برطرف شده باشه کافیه. حتی میفرمایند که نجس نشده، فقط خود اون عین نجاست نجسه. که حالا وارد این بحث نشم، توی این که اصلا اعضای باطنی نجس میشه و با زوال پاک میشه یا اصلا نجس نمیشه. امام رحمت الله علیه مثل بسیاری از مراجع میفهمد اصلا نجس نمیشه، یعنی اون چیزی که نجسه فقط خود همون عین نجاست است، اونم که از بین بره پاک. اما اگر دندان مصنوعی توی دهانمون باشه چی؟ احتیاط واجب اینه که حتما چیکار کنیم؟ تطهیر کنیم، آب بکشیم. در خدمت هستم اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. بله شما جلسات قبل بودیم؟ دو سه جلسه قبل ما یه بحثی کردیم. ببینید سوال برادر خوبمون اینه که آبی که ما میریزیم برای تدهیر شیء نجس، که میخوایم شیء نجس رو تدهیر کنیم، پاک کنیم، این آبه که از اون شیء نجس جدا میشه، متنجس جدا میشه، خود اون آبه پاکه یا نجسه؟ که اینو اصطلاحا هم بهش غساله میگفتن. عرض کردیم غساله آب قلیل طبق نظر امام رحمت الله علیه و همچنین آقای سیستانی، غساله آب قلیل نجسه. لازم نیست رنگ و بو و مزه نجاست رو به خودش بگیره. مثلا اگر چیزی با خون برخورد کرده، این نجاست رو اول برطرف کردی، با آب قلیل یه مقدار آب میریزی روی این دستت، این آبه که جدا میشه، انگشتت پاک، ولی اون آبه غساله است. اون اگه جایی ترشح بکنه اون میشه چی؟ نجس، ولو رنگ و بو و مزه نجاست رو به خودش نگرفته. چون مفصل گفتیم دیگه، فقط در همین حدی که شما سوال کردی جواب دادم. بفرمایید. خب این که خیلی غلطه که میفرمایند که بله، میفرمایند که آیا غیبت که یکی از محرمات مسلمه، زن و شوهر اگر غیبت بکنند، یعنی چی؟ یعنی عیبای کیو بگن؟ عیبای دیگرانو بگن؟ بله، نه خیلی، زن و شوهر و غیر زن و شوهر هیچ فرقی نمیکنه. اون جاهایی که غیبت حرامه، زن و شوهر هم برای همدیگه بیان کنند عیوب مستور دیگران را حرام است، اونجایی هم که حرام نیست، حرام نیست. یعنی خصوصیت و ویژگی زن و شوهر نداره. ببینین از مقام معظم رهبری داریم که دندون دندون خودتونه، یه مقدار مثلا پر شده، ایشون اینجا رو هم ملحق میکنه به عضو باطنی. اما بعضی از مراجع میفرمایند نه دیگه، طبق نظر آقای سیستانی که عرض کردیم که اگر با خون داخل دهان نجس بشه، ولو دندون مصنوعی همین که برطرف بشه پاکه، ولی طبق نظر امام رحمت الله علیه احتیاط کردن دیگه، که اشیای خارجی اگر نجس بشه، ولو ذرات ریز غذا رو عرض کردیم دیگه، شیء خارجیه، غذای ریز لای دندونت، آب نجس خوردی، اون ذرات ریز غذای باقی مونده لای دندونت خیلی هم ریزه، آیا این با فرو بردن آب پاک میشه؟ احتیاط کردن نه، باید آب بگردونی خالی کنی، اونم اینه همونه. بله ببینین، حالا فردی هم که یکی از نجاسات شرابه، که از گناهان کبیره و از بزرگترین گناهان کبیره هم به حساب اومده، یکی از بزرگترین گناهان کبیره، میفرمایند که خب حالا اگر کسی خدای نکرده چنین عمل حرامی رو مرتکب بشه، داخل دهانش همین که فرو برده بشه دیگه، ذرات شراب توی دهانش نباشه، پاک، احتیاج به تطهیر نداره. ولی لبش، ببینید وقتی لبو میذاری رو هم، اینهایی که قسمت‌هایی که ظاهره، توی شستن صورت هم یادتونه عرض کردیم این ظاهر گردی صورت باید شسته بشه، گفتیم لبها رو که بذاریم، اون مقداری که روی هم قرار میگیره جزء باطنه، اون مقداری که دیده میشه جزء ظاهره، یه مقداری از ظواهری که نوعاً برخورد با نجاست کرده اون رو باید تطهیر کرد، اون جزء بواطن به حساب نمیاد. بله ببینین، دوستمون سوال میکنن که جاهل، یه تقسیم بندی داریم که جاهل دو قسمه، یه جاهل مقصر، یک جاهل قاصر. جاهل قاصر یکی از مصادیقش فردیه که مسئله ای رو نمیدونه و راهی برای یادگیری مسئله نداره، دسترسی نداره، که نوعا ما جاهلای اینجوری نداریم. مورد دومی رو که باز نوعا جاهل مقصر قاصر تلقی میکنند، فردیه که یک مسئله ای رو یقین داره درسته و اصلا احتمال خلاف توش نمیده، این رو هم مقام معظم رهبری قاصر می حساب میارند. ولی اگر نه، فرض کنید که توی نمازتون یکی از الفاظ نماز رو شما نمیدونی، مثلا نمیدونی صمد با سینه یا صاد، مثلا شما یقین کردی که مثلا با سینه، هیچ شک و تردیدی نداشتی. یه حالت دیگه اینه که نه، تردید انسان داره ولو تردید ضعیف، یقین نداره، خب موظفه بره یاد بگیره، نمیره این مقصره. آج آقا هم آمدن، من نمیدونم ساعتهای خورده تغییر کرده، تا چقدر من وقت دارم؟ بله؟ نیومدن؟ میگه نه. بفرمایید. بله ببینید، سوالی که مطرح میکنن اینه که کلن برای شستن اشیا و چیزهایی که آب رو به خودش میگیره، آیا عصر لازمه، عصر فشار دادن، یا لازم نیست؟ در آب قلیل نوعاً فرمودند که اگه با آب قلیل ما چیزی رو میشوریم که آب رو به خودش میگیره مثل لباس، باید فشار بدیم یا یه حرکت تندی که به جای فشار به حساب بیاد که باعث جریان آب بشه از اون لباس و باعث خروج اون آب بشه، اینو لازم میدونن. توی آب کور و غیر آب قلیل امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارن. یعنی حتی اگر شما لباسی رو با آب کور هم داری میشوری، زیر شیر آب هم میگیری که آب کوره، این وقتی آب رو به خودش میگیره یا باید یه تکونی بدی یا یه فشاری بدی که آب ازش خارج بشه، و الا اگر همینطوری بگیری زیر آب، عین نجاست هم نداره، بعد بیاری بیرون خودش آهسته آهسته آبش خارج بشه، احتیاطاً میفرمایند پاک نمیشه. اگه بخواد پاک بشه یا داخل آب یا بیرون آب فرق نمیکنه. داخل آب مثلا این لباس رو با سرعت بکشی که این آب جریان پیدا بکنه توی لباس، یا همون داخل آب یه فشار بدی تا پاک بشه. پس بنابراین توی آب قلیل فتوا میدن عصر رو، در آب کور احتیاط واجب دارن. آقای سیستانی هم توی آب قلیل لازم میدونه، ولی ظاهرا توی آب کور لازم نمیدونه عصر رو. فرش هم همینطوریه، آب به خودش میگیره. ببین فشار عرض کردم لازم نیست، یا با دستم شما بکشی یا با شتاب آبم بگیری که این آب جریان پیدا بکنه. بله بله. نه خیر. ببینید سوالی که مطرح میکنن، میفرمایند که ما کالایی رو خریداری کردیم، خب میخوایم بفروشیم، کاسبی که مالی رو میخره میخواد بفروشه، آیا اسلام معین کرده که یه درصد معینی سود باید بگیری؟ اگر بیشتر سود بگیری حرامه، ایراد داره؟ نه خیر، اینطور نیست. ولی اسلام توصیه به انصاف کرده و یه جاهایی اگر اجحاف و ظلم و ستم به حساب بیاد از اون بابت حرامه. حرمتش هم حرمت تکلیفیه، یعنی عملا انسان کار حرامی مرتکب شده ولی معاملش معامله باطلی نیست، یعنی جا به جایی صورت میگیره. حالا اگر قانونی ما داشته باشیم توی جمهوری اسلامی، چون قوانین رو باید انسان عمل بکنه، اگر قانونی داریم برای اصناف مختلف که چند درصد روی کالاهاشون بکشن، کسی اگر قانون رو رعایت نکنه به خاطر اون تخلف از قانون مرتکب حرام شده. آقا یکی پرسیدی شما؟ گفتیم اینا چندین بار آقا. آره بحث عدالت جماعت بود که عرض کردیم. بفرمایید. بله ببینید اینا دیگه موضوعیه. اگر واقعا وقتی ما میندازیم عین نجاست برطرف میشه و شستشو هم داده میشه به نظر حقیر، بله پاک کننده است ماشینا. یعنی شما انداختی بعدم که میاری دیگه جرم نجاستی درش نیست و ولو اینکه آب قطع و وصل میشه، ولی چندین بار میگیره برای تطهیر، تخلیه میکنه و پاک میشه، مشکلی نداره. بله ببینین، کسی که میفرمایند که آیا اظهار و ابراز گناه در مقابل دیگران حکمش چیه؟ اظهار و اعتراف و اقرار به گناه فقط در مقابل خدا پسندیده است. بله، یه موقع توی نزاع هست در محضر قاضی، توی محضر قضاوت، اونجا کسی تخلفی مرتکب شده، مدعی هست که مثلا این آقا من رو زده، اونجا خب شما اعتراف میکنین در مقابل قاضی برای اینکه حکم میخواد بکنه. اما همین جوری آدم بیاد برای افراد گناهشو که انجام داده به زبان جاری بکنه، اقرار و اعتراف به گناه در مقابل دیگران حرامه. بفرمایید. ببینید، عرض سلام دارم یعنی داره سلام میکنه دیگه، یعنی عرض سلام یعنی سلام بر شما دیگه، یعنی سلامم رو دارم عرضه میکنم. بله دیگه، این عرفاً سلام کردن صدق میکنه و واجبم میشه جوابش داده بشه. بفرمایید. کنید وقت مالا چی؟ آخه یعنی برای مداوا بحث وضعیت خودش رو پیش پزشک بیان میکنه. یعنی نکشیدیم دیگه. خب این سوالتون چیه؟ دیگه مواد مصرف نکردم. خب چه گیری داره؟ اینکه اعتراف به گناه نیست که، یعنی میگه من پاکم، مراقب بودم. یه فردی که معلومه معتاد بوده، اینا معتاد که بوده، این که علنی معتاد بودنش مردم میدونستن، الان داره میگه آقا من دیگه مقاومت کردم نمیکشم. دیگه ببینین، اگر واقعا جوری باشه که زمینه فهم برای دیگران نیست، یه گناهی رو مرتکب شده بخواد اعتراف کنه، گناه داره دیگه، فرق نمیکنه. فقط موردش عرض کردم، یه موارد خاصه مثل محکمه و اینها ایراد داره. اگر بیا نه، اینا اینطوری نیست. نوعا اینایی که توی کمپند و اینا، افرادی که اینا رو میشناسن میدونن معتادن. این داره میگه آقا من مقاومت کردم، ترک کردم. اگه به این نه نباشه ایراد داره. یعنی چی؟ دروغ نمیشه که، امکان نداره. مورد مثال بزن. لازم نیست جواب بدید. میفرمایند که اگر مثلا از من سوال کردند که آقا شما به نامحرم نگاه کردی یا نکردی، خب من نگاه کردم، اگه بگم نکردم دروغه، اگه بگم کردم اعتراف به گناهه. اولا هر راستی رو که واجب نیست انسان بگه که نه خیر، اگر کسی هم از شما بخواد که فلان گناه رو کردی، ولو کردی موظفی که اقرار نکنی. الان دروغ که طوری آدم میتونه بکنه، اصلا جواب نده، چیزی رو قصد بکنه، هیچ جایی نمیه که آدم مجبور بشه دروغ بگه. بله ببینین، اگر جایی بدن زخمه، آبم برای ضرر نداره، ما این رو گرفتیم شستیم، خب وقتی شستیم تا این نجاست برطرف نشده که نجسه، این نجاست وقتی برطرف شد پاکه، بعد از مدتی حالا یا با فشار یا خود به خود دوباره یه مقدار خون اومد بیرون، دوباره همون ذره‌ای که خون اومده بیرون همونجا نجسه دیگه، چون هر جایی که این نجاست باشه نجسه. حالا متعه اینو بذارید یه موقعی که بشه پروروندش، الان فضا کمه، وقتم دیگه الان. بله چی؟ بله ببینید، سوال میکنند که برای نماز صبح آیا واجب ما اهل خانواده رو بیدار بکنیم؟ ببینین یه موقع به ما سپردند، از ما خواستند که آقا شما ما رو بیدار کنین، یه موقع نخواستند. اون موقعی که نخواستند دو حالت داره، یه موقع فرد لاابالی نسبت به نمازه، اصلا اهل نماز خوندن نیست، اینجا با شرایط امر به معروف نهی از منکر اگه شرایطش باشه از باب امر به معروف نهی از منکر میتونی صدا کنی که آقا باشو نمازتو بخون، ولی اگر شرایط امر به معروف نهی از منکر نیست نخیر. خب سوالتون چیه؟ فرق نمیکنه تعداد نفرات. آها این حالا لازم نبود، حتی ممکنه شما همون ماه اولی که پرداخت کردی خمس به همون ماه بخوره. ببینین پولی که ما به دیگران قرض میدیم، سوال اینه، این صندوق های قرض الحسن ماهیانه دارین به دیگران قرض میدی شما، اصلا همین ماه اوله، الان قرض دادی 100,000 تومان 200,000 تومان قرض دادی، پولی رو که قرض دادی همین امروز قرض دادی، فردا شد سال خمسید، یه روز گذشت، 12 ماه و 13 ماه هم نیست، یک روز گذشت. همین که رأس سال خمسید شد میگیم آقا شما چقدر اضافه داشتی؟ یه مبالغی که موجود داری، کالاهای مصرفی که مصرف نکردی، میگی 1,000,000 یا 100,000 تومان 200,000 تومان هم یه روز پیش به کسی قرض دادم از درآمدم. رأس سال خمسید خمس به اون 1,200,000 تومان 100,000 تومان خورد. وقتی گرفتی سریع باید خمس این مقداری که سال گشت شده رو پرداخت کنی. فرق نمیکنه، هر جایی ما درآمدی به دستمون رسیده، بعد اینکه درآمدی تحصیل شده اینو قرض بدیم به دیگری، 5 سال هم همینه دیگه. شما میدونم بدهکاری بابت یه چیز دیگه ای بدهکاری، این پوله اگر درآمدت نیست که هیچ، اگه مثلا 1,000,000 از من قرض گرفتی، 1,000,000 هم قرض، همون 1,000,000 قرض دادی، خمس نداره که. ولی اگر درآمد خودت بود، 1,000,000 کار کردی، 1,000,000 رفتی خوابوندی بانک به هر دلیل، حالا مجوزم داشتی، این 1,000,000 قرض دادی، ودیعه گذاشتی، هر کاری کردی، این درآمدت بود، رأس سال خمسی که اومد خمس بهش خورد، ولو در مقابل میگی من کلی بدهکاری بابت دیگه ای دارم. کلن ببینید پرداخت خمس فوریت داره، دقت کنید، شما رأس سال خمسیتون که برسه طلبهایی که از دیگران دارید، پولایی که به دیگران قرض دادی، اگر موعد پرداخت هست و با مطالبه مطمئنین که بدهکار پرداخت میکنه، باید یا مطالبه کنین بگیرین بدین یا از پول دیگه ای بدی، حق نداری تأخیر بیندازی. اما اگر نه مدت دار قرض دادی هنوز موعد پرداخت نرسیده، یا اگر رسیده طرف نداره فعلا بده نمیده به هر دلیلی، اینجا واجب نیست الان پرداخت کنی، ولی وقتی گرفتی سریع باید بدی، اون دیگه سالگشت شده است. بلند بگی. ببینید خمس رو میفرمایند که ما میتونیم ماهیانه بدیم، ایراد نداره، لازم نیست که این که گفتند که صبر کنی میتونین رأس سالتون بدین، این یک تسهیلیه برای شما، و الا هر نخیر، شما اگر همون وقتی که درآمد به دستت میاد 1/5 رو پرداخت کن، گیری نداره. ولی گاهی وقتا معلوم میشه که لازم نبوده خمس بدی، اضافه دادی، چون نمیدونی الان چقدر هزینه زندگیته، زودتر دادنش اشکالی نداره. نخیر، میفرمان پولی که خمسش رو داده بودم، این پول رو نفرمودین ببینین ترمود این مخمس، مخمس یعنی پولی که خمسش داده شده. پس اگه درآمد خودت که بین سال به دست آوردی قرض دادی به دیگری، الان میخوای ببخشی ابرا کنی، نمیشه. ببینین سوالشون اینه، میفرمایند که من 1,000,000 از درآمدم به کسی قرض دادم، قبل از رسیدن سال خمسی ذمه‌شو ابرا کن. ابرا احتیاج به قبول هم نداره، همین که قصد بکنی و به زبان جاری کنی، انشاء کنی که آقا اون طلبی که از فلانی داشتم دیگه نمیخوام، ذمه‌شو بری و پاک کردم، ذمه او بری میشه و شما هم دیگه خب هزینه کردی، در حد شأن و شؤونت هم بوده، این مقدار رو ببخشی ابرا کنی. اما اگه سال خمسی بهش رسید، بعد از سال خمسی گفتی حالا میخوام ابرا کنم ببخشم، این نمیشه. میگیم اینجا اول باید خمستو بدی، بعد اون 4/5 هر کاری خواستی بکنی بکن، رأس سال خمسی 1/5 خمس بهش خورد. خب چی؟ گفتیم تا نگرفتی که لازم نیست بدی که. بله حاج آقا چی؟ اون قرض همین رو سوال کردن دیگه، اگر پولی رو به کس، عزیز دلم اگه نداد یه خمس نمیدی شما؟ خب اگه 2 سال دیگه داد سریع باید خمسشو بدی، دیدی؟ خب همچین یه جوری موضع میگیره. خدایا لحظه به لحظه بر معرفت و شناخت و محبت ما به خودت و اولیاءت افزون بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.